أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتغنى فمن أعدائهم نتغذأ إلى الله. توفيري كبعد حاليان المتماضي كاستشفار حد السبيل خدا کرده بود زیارت خانه نصیب امت اسلامی شد. حج از آن نظر که یک امر عبادی سیاسی آثار سیاسی در این اراده به خوبی ظاهر است، چنان که آثار عبادی در پیرامون این سیاست نیز بارز است. ذات اقدس اله کعبه را و مراسم حج را هم مظهر جمالش قرار داد هم محور جلالش هم آثار تهذیب و تزکیه در زیارت خانه خدا مشهود است هم نشانی تبرزی از شرک و مشرکان مشهود. اون تبرزی عبادیش نشانی جمال خدا و این تبرزی سیاسیش نمونه جلال حق. روایاتی هم که از معصومین علیهم السلام رسیده است به این دو بخش جوال و جلال تولی و تبرزی ظهور کرده است. در بیان نورانی امیر بیان علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده که زیارت بیت الله امان من العداء و نیز فرموده که ذات عزت اله حج را محور تواضع و فروتنی بندگان خاص خود قرار داد. جعله علامت تواضعهم و اختار من خلقه ثم ان اجابوا دعوته و صدقوا کلمته و وقفوا مواقف انبیائه و تشبه به ملائکته مطیعین لعرشه و کتب علیهم حفاظته و قال سبحانه ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. یعنی ذات عزت اله نشانه فروتنی بندگان خود را بار یافتن در حرم امن خود قرار داد و از بین بندگان انسانهای شنوا و مطیع را انتخاب کرد که به جای انبیا می‌ایستند و همانند فرشتگان دور عرش خدا طواف می‌کنند. همونطوری که فرشتگان حاضرین قول عرشان زائران بیت الله هم طائفان حول کعبه به بیت خدایند و همون طوری که انبیا منادیان حقند و فرشتگان منادیان رحمتند، زائران بیت الله هم به شرح ایزند کاری که انبیا و فرشتگان می کنند مهمانان خدا در حج انجام می دهند و تشبهو به ملائکته المطیفین و عرشهی. برای اینکه این سنت ابراهیمی در بین انبیای ابراهیمی علیه السلام زنده بماند، از ساده ترین قرارها تا مهمترین قراردادها را در موقع حج یا به نام حج تنظیم می کردند. وقتی جریان اجاره و استجاره موسی و شعیب علیه السلام مطرح است، می بینیم سخن از نامگذاری حج طرح می شود. شعیب به موسی علیه السلام می فرماید الا ان تعجرنی ثمانی حجج، 8 سال را به صورت 8 حجه یاد کردم. نفرمود تو اجیر من باشی مدت اجاره 8 سال است، فرمود مدت اجاره 8 حجه است. چون سالی 1 بار حج می شود، هر حجه نشانه سال است. 8 حجه یعنی 8 سال. این ساده ترین قرار داد که با نام حج و زیارت همراه است. موسی کریم وقتی به مقام والای نبوت باریاد بخواهد بهترین و مهمترین قرارها را با خدایش تنظیم کند، انتخاب مدت قرارداد به عهده کلیم خدا نیست، به عهده متکلم است. ذات اقدس اله به موسی کلیم فرمود تو مهمان 40 شبه منی، اما در مراسم حج و وعدنا موسی 30 لیلة و اتممناها بعش فتم میقات ربه 40 لیلة. این قرار 40 از آغاز ذی‌قعده شروع شد تا دهم ذی‌حجه که مهمترین مراسم حج و زیارت در این 40 است و بهترین فرصت برای 40 گیری همین 40 روز است. و در تعبیرات دینی ما آمده است که موسی کریم در این 40 نه غذایی میل کرد و نه آبی نوشید، شوق لقای حق 40 او را تغذیه کرد. و محصول این 40 گیری هم دریافت تورات است. تورات موسی کریم در پایان همین 40 نصیب او شده است. این برجسته ترین قرارهایی است که بین خلق و خالق است، اون هم ساده ترین قرارهایی که بین دو مخلوق است. همه جا و هر جا سخن از حج یا مراسم حج و زمان حج است. وقتی موسی کلیم در پایان 40 یعنی 8 ذی‌الحجه تورات را دریافت کرد، در تورات تنظیم شد که مردم را نورانی کن، اون که در تورات آمده در قرآن نقل شد، اون هم در سوره ابراهیم که مسئله حج و ساختن کعبه و مسئله بلد امین و سایر مسائل که به فقه سیاسی حج درمی‌گردد در این سوره است. فرمود لقد ارسلنا موسی الی قومه ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. ما به موسی کلیم علیه السلام پیام فرستادیم که مردمت را نورانی کن و برای نورانی کردن امتت اونها را به ایام خدا متذکر کن. وظیفه مردمی که بخواهن نورانی شوند صبار و شکور بودن است. در بعضی از مسائل صبر و شکر کافی، ولی برای تأسیس یک حکومت نو صابر و شکیبا بودن کافی نیست، باید حبار و شکور بود. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. پس جریان کلیم سلام الله علیه در مراسم حج نصیب او شد. دو روایت از نبی اکرم علیه آلاف و تحجت و الکرم رسیده است که فرمود ما من ایام من اذکا عند الله من عشر ذی الحجه ولا اعظم منها. هیچ زمانی به عظمت دهه اول ذی الحجه نیست، نه اذکا و نه اعظم. در حدیث دوم که بالاتر از حدیث اول است این است ما من ایام العمل الصالح فیها احب الالله من ایام الازهار. این کلمه احب پربارتر از اون ازتا و اعظم است. این که عارف بزرگوار مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله علیه این حدیث دوم را مهمتر از حدیث اول میداند، رازش همین است. در حدیث دوم سخن از محبت است نه عظمت. فرمود در هیچ ایامی عمل به محبوبیت ایام ذی‌الحجه نیست. در هر روایت از نبی اکرم پرسیدم حتی جهاد در راه خدا به اندازه اعمال دهه اول ذی‌الحجه نیست؟ فرمود نه، حتی جهاد در راه خدا به اندازه اعمال دهه اول نیست. ولی برای اینکه مسئله را روشن کند تا شنونده بین جهاد و شهادت فرق بگذارد، فرمود جهاد یک عمل است، شهادت و ایثار مال عمل دیگر. هر که به جبهه رفت فضیلت ایام عشر ذی‌الحجه را ندارد الا ان یخرج رجل به نفسهی به مالهی ولم یرجع، مگر اون مجاهدی که با نثار جان و ایثار مال برود و برنگردد. اون مجاهد حساب دیگری دارد که در هر زمان بمیرد به اون تاریخ فخر میدهد، در هر زمین بیارمد به اون سرزمین شرف میبخشد. این که در فرهنگ ما گفتن زیارت وارث را مشرر قرائت کنید، زیارت عاشورا را مشرر تلاوت کنید، برای آن است که در این مضمون ها آمده است که سرزمین شهادت سرزمین طیب است که به سن و طابت ارض و لطیفی ها بکن کن شهید و شهادت حسابش چیز دیگری اما جهاد یک عمل است که گاهی به شهادت می رسد گاهی نمی رسد ولی اگر به شهادت منتهی شد لا یعدل ها ولا یعادل ها شهید شهید روزگار خود را زمان و زمانه را زمین و سرزمین خود را مرحوم خون خود می کند تبتون و تا و کر ارض و لطیفی ها دخنتون صغرای غیاث در زیارت وارث آمده و کبرای غیاث در قرآن کریم که بلبلد و طیبو یخرج و نباته به اذن ربه سرزمینی که طیب باشد میرش را نام ذات اصدف اله شکوفا میبینی و آثار میرش به دیگران میرسد اونگاه این سؤال مطرحه که جریان هست تنها مسئله عبادی او که حتی از جهاد منهای شهادت بالاتر است یا اون بار سیاسی که در مسئله حج تعبیه شد او را گرون بارش کرده است بنجری ببینی در دی قعد وزی حج چه حادثه رخ داد مهمترین حادثه‌ای که در دی قعد رخ داد ساختار کعبه است 25 ذی قعده سخن از ده ذوالعرض است و پیدایش سرزمینی که زیر بنای حرم خداست و مانند آن در دهه ذی‌الحجه مهمترین تاریخی که رخ داد نزول سوره براءت است و ابلاغ براءت و تبری به دست امیر تبری یعنی علی بن ابی طالب علیه آلاف تهجد و ثناست در همین مراسم حج و اذان من الله و رسوله الی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریء من المشرکین و رسوله آمده در این مراسم سوره تبری نازل شد و دیگران فکر می کردند که این سوره چون بار عادی دارد می توان به وسیله صاحبان سقیفه قرائت شود همون وحی که تبری را آورد دستور ابلاغش را هم صادر کرد که لا یعدیها الا انت او رجل منک این تبری را یک انسانی که مظهر تولی و تبری باید ابلاغ کند و اون یا توی پیغمبری یا کسی که جای تو باشد به همتای تو لذا وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تهجد و سنا که نفس رسول اکرم است عهده‌دار تبلیغ سوره تبری از مشرکین شد این حوادث نشون می‌دهد که زمان حج از این جهت فضیلت دارد چون هر زمانی را اون متضمن شرف می‌دهد هر مکانی را اون متمکن فرق می‌بخشد وگرنه در گوهره زمان فرق بین اجزاش نیست در جوهره زمین فرق بین ابعادش نیست هر حادثه‌ای که رخ بدهد اون مقصر را ارزشمند می کند اکنون روشن شده که چرا حج پایگاه عمیقی دارد و چرا همه انبیا سعی می کردند که پیامشون را از کنار کعبه به گوش جهانیان برساند. اگر حج فقط جنبه عبادی می داشت، تقرب بود، اطراف احجار گشتن بود، در جاهلیت هم بود، باید تفاوت کوتاهی در اسلام ظهور کرد. ولی اساس حج و روح حج چیز دیگری است. امام باقر با اینکه مظهر علم ذات اقدس اله است، باقر العلوم الاولین و الاخرین علیه آلاف و تحیت و سنا، وقتی مکه مشرف شد دید مردمی کنار کعبه می گردند و طواف می کنند، فرمود ها قضا کانو یتوفون فی جاهلیت. در جاهلیت هم همچنین اشراف سرعه داشتن دور این کعبه می گشتن و اسلام نیامده همون سنت جاهلی را ادامه بدد. و انما امروا ان یأتوا هذه الاحجار فیطوفوا بها ثم یأتونا فیعلمونا بولایتهم و مودتهم و یعرضوا علینا نصرتهم ثم قرأ قوله سبحانه و تعالی فجعل افئدة من الناس تهوی الیهم. فرمود دور این سنگهای بی اثر گشتن در جاهلیت هم بود. این تعبیر که احجار کعبه سود و زیانی نمی رسانند به طور مکرر در بیانات اهل بیت آمده تا زائران کعبه بدانند که در کنار کعبه گل، اون کعبه گل که اصل ولایت و رهبری محکوم است. در نهج البلاغه قرائت می فرمایید که حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی اختار الاولین من لدن آدم الى الاخرین به احجار لا تضر ولا تنفع ولا تبصر ولا تسمع فجعلها بيته الحرام الذي جعله للناس قياما. فرمود این سنگهایی که نسبودی دارد تقربش، نزیانی دارد تبعدش، خداوند مردم را به این سنگ بی خاصیت امتحان کرده. احجار کعبه را بوسیدن برای آن نیست که این حجر سود و زیانی دارد. امام باقر فرمود اینها موظفند که دنبال این سنگها و اطراف این سنگها بگردند، اما بعد از طواف به بارگاه ولای ما بار یابند، مودتشون و نصرتشون و آمادگیشون به حضور حاضر به قیام الحجه به وجود ناصر را بر ما عرضه کنند. بعد این کریمه را قرائت کرد که فجعل افئده من الناس تهوی الیه. این کریمه در قبال کریمه سوره حج دو پیام دارد. مردمی که از نقاط دور و نزدیک به حرم خدا مشرفند دو کار می کنند، موظفند دو کار انجام دهند. یکی با بدن دور اون تنگی که لا تضر و لا تنفع بگردن، دیگر این که با جان دور حرم ولای اهل بیت و رهبری علی و اولاد او طواف کنند. اون پیام اول پیامی است که با ابدان مردم کار دارد. اون پیام را خدا به عهده ابراهیم خلیل گذاشت، فرمود تو اعلام کن مردم می آیند. فرمود به عزم سمناطر الحج یعتو که رجالا و غرا کل زامرین یعتین من کل فکن امین. اما وقتی مردم با جان بیایند، ولایشون را به اهل بیت عرضه کنند، آمادگی فدا و نثار و ایثار را ارائه دهند،
که بشود لولا قیام الحجه به وجود ناصر و حضور الحاضر به قیام الحجه به وجود ناصر، اون کار را ابراهیم خلیل از خدا کرد. فرمود ذات عزت اعلاش ابراهیم به من گفت تسخیر دلهای مردم که به اطراف کعبه دل بگردن اون به عهده توست، فجعل افئدتا من الناس تهوی الیه. پروردگارا دلهای گروهی از مردم را تو به طرف فرزندان من و اهل بیت من مشتاق کن. امام باقر فرمود این طواف سوری بی روح در جاهلیت هم بود، اشواط سبعه صادقه داشت، قربانی صادقه داشت، حاکزا کانو یتوکون فی الجاهلیت. به اسلام آمده گفته گذشته از طواف کنار کعبه سنگو یلی که لا تزر و لا تنفر، آمدن به حضور امام و عرض نصرت کردن متمم حجت. فجعل افئده من الناس تهوی الیه. اونگاه فرمود من تمام الحج لقاء الامام، حجی که رهبری در او حضور و ظهور ندارد حج ناقص است. این اختصاصی به حج ندارد، این تمثیل است نه تعیین. نه تنها من تمام الحج لقاء الامام، بلکه من تمام الصلاة لقاء الامام، من تمام الصيام لقاء الامام، من تمام الزکات لقاء الامام. اون حدیثی که بنی الاسلام علی الخمس در پایانش سخن از ولایتی است به معنای والی، که فرمود و والی هو الدلیل علیهن. و این که امام باقر فرمود من تمام الحج لقاء الامام، از آیهی که در حجة الوداع نازل شده است مدد گرفت که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. من اسلام با ولایت و رهبری را برای شما پسندیدم. دین خدا پسند، اسلام خدا پسند، اسلامی که با کمال نعمت به تمام ولایت آمیخته باشد. پس نه تنها من تمام الحج لقاء الامام، بلکه من تمام الاسلام لقاء الامام. اونگاه بنگرید ببینیم این حج با این جلال و شکوه را کی اقامه کرده. در حرم چه کسی قرار دارید؟ اگر این مسائل برای شما مستدل حل شد، در هنگام اختتام زیارت یک جمله را حساب شده عالمانه محققانه به صاحب این حرم عرض کنید، و اگر برای شما روشن نشد ممکن است بعداً بپرسید. اصل حج که این ابعاد سیاسی را به همراه داشت نظیر سایر مسائل عبادی نیست. دو باب، یکی در حج یکی در زیارت است که بر والی مسلمین لازم است مردم را به طرف کعبه و زیارت حج و زیارت حرم ائمه و قبور بقیع و حرم مطهر رسول خدا علیهم آلاف التحیت و الثناء اعزام کند و مبعوث کند. اگر مردم تمکن مالی نداشتند بر ولی مسلمین لازم است از بیت المال کمک بگیرد، عده را اعزام کند تا بیت خدا خالی نماند. این چهره سیاسی حج را نشون میدهد. اونگاه وقتی حکومت اسلامی شد، یعنی روزی که امیر بیان عهده‌دار حکومت شد، نامه‌ای برای حسین ابن عباس نماینده رسمی خود در حجاز می نویسد. می فرماید یا ابن عباس اقم للناصر حج و ذکرهم به حج که این ابعاد سیاسی را به همراه داشت نظیر سایر مسائل عبادی نیست. دو باب، یکی در حج، یکی در زیارت است که بر والی مسلمین لازم است مردم را به طرف کعبه و زیارت حج و زیارت حرم ائمه و قبور بقیع و حرم مطهر رسول خدا علیهم آلاف و تحیف و سنا اعظام کند و مبعوث کند. اگر مردم تمکل مالی نداشتن بر ولی مسلمین لازم است از بیت المال کمک بگیرد، عده‌ای را اعزام کند تا بیت خدا خالی نماند. این چهره سیاسی حج را نشون میدهد. اونگاه وقتی حکومت اسلامی شد، یعنی روزی که امیر بیان عهده‌دار حکومت شد، نامه‌ای برای حسین ابن عباس نماینده رسمی خود در حجاز می‌نویسد. می‌فرماید یا ابن عباس اقم للناصر حج و ذکرهم به ایام الله. فرمود ابن عباس حج را اقامه کن و مردم را به ایام الله متذکر کن. اقامه حج قبل از امیر بیان بود، در طی اون ربع قرن تقریبی بود، یعنی حج جاهلی بود که یطوفون حول احجار لا تزر و لا تنفر. اما وقتی نظام اسلامی شد، امیر المؤمنین که خود عهده‌دار اعلام سوره براءت از مشرکین است به نماینده رسمیش میگوید حج را اقامه کن و مردم را به ایام الله متذکر کن. این ذکرهم به ایام الله که در سوره ابراهیم به دنبال تأسیس حکومت اسلامی موسوی ابلاغ شده است، نشانه لزوم پایداری مردم. خداوند به موسی کریم فرمود جامعه را نورانی کن و برای اینکه حکومت آل فرعون را براندازی مردم را به ایام الله متذکر کن. اون روایاتی که در ذیل این آیه آمده که یوم الرجعه، یوم الظهور، یوم النشور ایام الله هست، اونها لسانشون حصر نیست. روزی که قدرت هر ظهور می کند از ایام الله هست. موسی کریم برای تأسیس حکومت اسلامی و مبارزه با هر گونه ستم موظف شد که مردم را به ایام الله متذکر کند. خدا فرمود برای تأسیس حکومت تذکره ایام الله لازم است. وجود مبارک امیر المؤمنین به مأمور رسمیش در مکه می گوید و اقم للناس الحج و ذکرهم به ایام الله. در زمان حکومت حضرت علی سلام الله علیه حج اقامه شد. اما درباره ائمه معصومین دیگر حج اقامه نشد. شاید نکته این که در زیارتنامه معصومین علیهم السلام همش همین جمله است: اشهد انک قد اقمت الصلاه و آتیت الزکاه مطرحت نبیشگان، سرش این است که اونها قدرت و حکومتی در دستشون نبود تا حج را اقامه کنند. اقامه حج غیر از حج کرده است. اون که بیش از 20 بار پیاده مکه می رود که روحی لمجه الفدا، اون امام ممتحن حج کرد ولی نگذاشتن حج را اقامه کند. سایر ائمه که یا پیاده یا سواره می رفتن حج می کردن ولی حج را اقامه نکردن. اما ابن عباس قسم ابن عباس که شاگرد علی ابن ابی طالب سلام الله علیه است به دستور حضرت موفق شد که حج را اقامه کند. با این بیان حج قبل از انقلاب و حج بعد از انقلاب را ارزیابی کنید. سالیان متمادی مردم ایران زمین مکه مشرف می شدند. یتوفون حول تلک الاحجار التي لا تضر ولا تنفع. اما این فرزند برومند نبی اکرم قدس الله نفسه الزکیه قیام کرد، حج را به عنوان گوشه از اسلام ناف شناخت، من تمام الحج لقاء الامام این را شناخت، مسئله تولی و تبری حج را شناخت و تبیین کرد، حج ابراهیمی را تشریع کرد، حج منهای براءت را حج جاهلی دانست، حج به علاوه براءت از شرک و مشرکین را حج ابراهیمی دانست. گرچه در این راه عده‌ای نصار و عیسی کردند، با انبیا و اولیا محشور شدند، اما او حج را اقامه کرد. اگر این سخن برای شما مستدل جا افتاد، بعد از مراسم سخنرانی در کنار این حرم به صاحب این حرم عرض می کنیم السلام علیک ایها الحق الصالح المطیع لله و لرسوله و للائمه الهداة المهديين اشهد انک قد اقمت الحج همونطوری که قد اقمت الصلاه قد اقمت الحج. به مردم راه فریاد آموختی، به مردم آموختی که من لقاء الحج من تمام الحج لقاء الامام. ای جان فدای اون شناخت الهیت، گرچه همه را داردار کرده ای اما اندیشت همچنان زنده. بنگری ببینی روح این مرد تا کجا با قرآن عجین بود. همه ما آنا اللیل و اطراف النهار در خدمت قرآنی می خوانیم، اما اونطوری که قرآن با ما بخواهد سخن بگوید اون سخن را نمی‌شنویم. هیچ کسی به اندازه امام رضوان الله تعالی علیه خطر استکبار را درک نکرد. او کفر را محکوم می‌کرد ولی می‌گفت کافر اگر از مرز کفرش نگذرد می توان با او زندگی مصالحت آمیز داشت، چون کافر به خود ستم می کند. اما مستکبر را نمی شود تحمل کرد. بنگرید فرهنگ قرآن را در استکبار زدائی چه می گوید. خدا نمی گوید با تران کفر بجنگید چون کافرم. نمی گوید قاتلو ائمه الکفر چون انهم لا ایمان لهم. می گوید قاتلو ائمه الکفر چرا؟ چون کافرند؟ نه، چون مستکبرند. انهم لا ایمان لهم یعنی اینها تابع احترام قطعنامه ها، سوگندنامه ها، قرارداد ها، پیمان ها نیستند. استکبار جهانی برای قطعنامه هیچ حرمتی قائل نیست، وگرنه حق مسلم ایران زمین را ادا می کرد. استکبار نه حاضر است که حق مردم محروم فلسطین را بدهد، نه حاضر است حق مردم مسلمان افغان را تأدیه کند، نه این آوارگان بی پناه مسلمان عراق را برسمیت می شناسد. چون لا ایمان لهم، اگر قطعنامه است به سود اونهاست، اگر شورای امنیت است به سود اونهاست، و اگر کشتن مردم بی گناه کربلا و نجف به عراق است به سود اونهاست. اصولا استکبار سخن از لا ایمان است، نه لا ایمان. با مردم بی ایمان می شود زندگی مسالمت آمیز داشت، چون عقیده آزاد است گرچه جهنمی هم، ولی با مردم بی ایمان نمی شود زندگی کرد. این که از طرف مقام معظم رهبری پنجشنبه آینده عزای عمومی اعلام شد، چه تصمیم بجاست و موقعی پیروی راه امام است. این استکبار به جای حمله کرده که میلیون ها نفر در طی قرن‌های متمادی اون خاک را بوسیدند و بویدند و سجده کردند. همه این درها که از بس ظاهران حرم حسینی صلوات الله و سلام علیه بوسیدن املک و شفاف شده است، اون را به خاک بسته و همکنون زیر چکمه‌های بعثی کافر است. کسی که اونجا جای حضور و خضوع میلیون‌ها عالم و عابد و زاهد در طی این ده قرن و اندی بود، همه را به گلوله بسته. این جزء لا ایمان لهم است، نه لا ایمان لهم. بنابراین شما دیدید در همه بیان‌ها و پیام‌ها سخن از حج ابراهیمی است، سخن از تبریز، سخن از اعلام و اعلام انزجاع از استکبار جهانی است. شما روحانیون گرانقدر در خدمت مشاغل هدایتتون و نمایندگان گرانقدر مقام معظم رهبریتون در جوار حرم متحر امام متعهد کنید که این پیام را برسانید، وگرنه تواب تواب جاهلی خیلی خوشحال نباشید چه روحانی کاروانی یا مدیر گروه، وگرنه یتوفونه و احجار التی لا تزر و لا تنفر. خود را رایگان نفروشید، نگویید خطر است، بالاخره تا اونجا که موافقت کردن اعلام کنید. به اعلام پیام اسلام، پیام امام، پیام مقام رهبری را موظفی با زبانهای گوناگون برسانید. خود را ارزان نفروشید. اون که دائما کنار حرم کبوتر حرم است، یکوف و حول احجار لا تزر و لا تنفر. مبادا فریب خورده برگردید، بگویید کعبه رفتم حجر الاسود را بوسیدم. این حجر هم چون سایر احجار لا تزر و لا تنفر. وگرنه امام باقر اون بیان نورانی را نمی فرمود که ها کسا کانو یطوفون فی الجاهلیه. امام باقر این سخن را در عصری می گفت که عباسیان به نام اسلام مکه می رفتند، اما ملهای برادر نماز خلق مقام بود، سعی بین صفا و مروه بود، وقوف در عرفات و مشعر بود، نهر و زهر در منا بود، اما همه این مجموعه را امام باقر می گوید ادامه راه جاهلیت است. شما مشاعل هدایت بیش از 100,000 ظاهری که از سرزمین تبتون به طابت الارض و لطیفی ها و فنتون حرکت می کنید، خیلی عاقل و عارف این سفر را پشت سر بگذارید و خود را ارزان مرد نفروشید که به دنبال سوراخ حرکت کنید، یا به این پیش باشید که تسامح کنید و دولت همون فیاد هرو. هر جا هستی به روح متحر امام بگویی اشهد انک قد اقمت الحج. این اقامه حج ابراهیمی مخصوص اوست. او ابتکارهای فراوانی داشت که یکی از اونها مسئله اقامه حج بود و نه اصل حج کردن. گرچه خودش در بعد از انقلاب موفق به حج نشد، اما اقامه حج به او بود. چه این که سجاد صلوات الله و سلامه علیه در اون سفر تاریخی منا نرفت و گوسفندی ذبح نکرد و شتری را نهر نکرد، ولی در مرکز قدرت امویان در شام فرمود ما منا نرفتیم، در این منا مال ماست، انفل مکت و منا، ما رفتیم و منا را زنده کردیم و برگشتیم. همه این شهدا، چه شهدای مکه چه شهدای غیر مکه، چه راهیان راه امامن، اینا وارثان عرفاتن، وارثان مشهرن، وارثان منایم. گوسفند قربانی کردن کسی را وارث منا نمی کند، اما فرزند اهدا کردن انسان را وارث سرزمین منا می کند. انفل مکت و منا. بنابراین هم بعد فقهی و عبادی حج مشخص خواهد شد، هم بعد سیاسی. اگر این بعد سیاسیش تضمین و تأمین شد، اونگاه میبینید بعد عبادیش چقدر لذیذ است. ذات اقدس اله به دو پیغمبر معصوم میگوید خانم را پاک کنید، پاکان مهمانان منند. در چند بخش قرآن به خلیل و ذبیح علیهم السلام دستور میدهد ان تطهر بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود، با تفاوتی که در بخش های گوناگون این کریمه است. فرود مهمانان پاکی برای هم اینجا مشرف میشوند، برای مهمانان من خانه مرا تطهیر کنید، اینجا درس طهارت میدهد. اگر بخواهم در کنار قرآن از قرآن سهمی بگیرم، چون قرآن کتابی است که لا یمسه الا المطهرون، زائران بیت طاهر مطهرند، اینها با قرآنند. چه این که بارها به ما فرمود فلیت تقفو بالبیت العتیق یا ثم محلها الى البیت العتیق، این خانه عتیق است، این خانه آزاد است، درس آزادگی می دهد. هیچ کسی بر این خانه مسلط نشد. طواف کنار بیت عتیق فرمان عشق و آزادی می دهد. کسی مکه برود حاجی بشود و آزاد نباشد، طاف طواف جاهلیه. شما در فرازهای گوناگون می بینید هر جا سخن از اسلام منهای رهبری، اونجا سخن از جاهلیت است. اگر امام باقر حج منهای رهبری را می‌بیند، می‌گوید این کار عصر عباسیان در جاهلیت هم بود. اگر سخن از من مات قلم یعرف امام زمانه مات نیتفن جاهلیت، با سخن از اسلام منهای رهبری است. اون چی که انسان را موفق می کند در همه ابعاد اسلام نا و انسان را موفق می کند به اقامه حج، نه تنها اصل حج، پرهیز از دو عامل مهم است، یکی خطر تخلف، دیگری خطر اختلاف. خطر تخلف از رهبری، خطر اختلاف با هم، این دو خطر هیچ ملتی را نمی گذارد تعب اسلام ناب را بکشد. اگر مدام رهبری پیش گام شد، باید به دنبال او حرکت کرد بدون تقلب. اگر داخل با هم به سر می برند، باید با اتحاد هماهنگی زندگی کنند بدون اختلاف. در بحث ها مکرر شنیده که به جان هم افتادند، با بنان و بیان حیثیت یک دیگر را بردن، کاریست که از هر کسی برمی آید. این کار مهم نیست، کاریست بسیار است. به ما گفتن اگر در داخل یک نظام به سر می برید، با یکدیگر رفیق و شفیق باشید، نسبت به یکدیگر اگر اختلاف نظر دارید بکوشید که دشمنی را از بین ببرید، نه دشمن را. ولی هر قدرتی که دارید در مسئله برون‌مرزی با بیگانه ها که در افتادید بکوشید که دشمن را از پا درآورید، نه دشمنی را. با بیگانه ها دشمن خوناشان تا در شما طمع نکنند، با دوستان درو ولی همین. البته قرآن فرمود دشمنی را از بین بردن بسیار سخت است، دشمن را از پا درآوردن خیلی سخت نیست. این استکبار جهانی را در طی دفاع 8 ساله مقدس به زانو زدن، حزب بعث کافر افلاک را به زانو زدن کار سختی نبود، چون دشمن کشی سخت نیست، اما دشمنی را از بین بردن بسیار سخت است. در قرآن کریم فرمود اگر اختلافی با هم داری بکوشید با دوستی اختلاف را حل کنید، ادفع بالتی هی احسن فیض الذی بینک و بینه عداوت کأنه ولی حمید، با حسنه سیئه را برطرف کنید. بعد فرمود ولا یلقاها الا الذی صبر ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم، دشمنی را از بین بردن، شرح صدر داشتن، برای افکار دیگران حرمت قائل بودن، همه را برادر و برابر دانستن، با عفو و اقبال نسبت به دوستان به سر بردن، در داخلی اسلامی رحما و بینهم بودن، تحمل کردن، حرفهای واسطه یا وسائط را عرض ننهادن، کاریست نه کوچک. انه لزولا یلقاها الا الذین صبروا ولا یلقاها الا ذو حظ عظیم. امیدواریم که ذات عظمت الهی به همه شما اون توفیق را مرحمت کند که حج ابراهیمی را اقامه کند. حالا بیش از این آماده تصدیق در این مجلس رزین که هم از نظر مکان از شرف خاصی بر جامع و جاذب و جالب، اما بیش از این مقدور مونید. چند جمله در کنار حرم امام دعا کنید، شما با اون نفس گرمتون آمین بفرمایید تا در کنار قبور شهدا و حرم امام از انفاس قدسیه صاحب دلان محضر این دعاها مستجاب شود. پروردگارا تو را به اسمای حسنا و اولیا و انبیای عظامت قسم، نظام جمهوری اسلامی را در پرتو عنایتهای ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. ارواح مؤمنین عالم عموماً، علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید ذوی حقوق و شهدای اسلام خصوصاً، روح مطهر امام امت بالاخص، همه را با انبیاء و اولیایت محشور بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی که مراجع تقلید را در سایه ولیت ارواح نافدا حمایت بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی را به انجام وظایف مشروعشون بیش از پیش آشنا و موفق بفرما. حرمین شریفین و اعطار مقدس را از خطر استکبار جهانی آمریکا و اسرائیل و بعث افلاق نجات مرحمت بفرما. مسلمانان ستمدیده عراق را از شر صدام پلید نجات مرحمت بفرما. توسعه مقدسی نجف را در پرتو عنایت‌های خاص ولیت حفظ بفرما. بین ما و قرآن اسرت لحظه جدایی نینداز. زائران بیت خودت را به عنوان بهترین و گرامی‌ترین مهمانها سالمن قانمن نفلی المرام با حج ابراهیمی به امکانشون برگردان. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله.